مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من از اروپا تماس می‌گیرم خدمتتون. بعد می‌خواستم در مورد مشکلی که با همسرم دارم صحبت بکنم.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالمه و همسرم 38 سالشونه.
چه مدتی است ازدواج کردی؟
ما مدت 14 ساله که ازدواج کردیم.
چه مدتی اروپا هستی؟
من خودم حدودا یک سال و نیمه که اروپا هستم، همسرم 4 ساله که اروپا هست.
چطور شده ایشون با شما ازدواج کردن آمدن اروپا؟ 2 سال و نیم تنها در اروپا بودن؟
بله، ما خیلی ماجرای مفصل داره.
مفصل
بگم و
خب خلاص
و ادامه‌اش رو بهتون میگم.
بفرمایید.
من توی خانواده 6 نفره بودم. 2 برادر داشتم که به فاصله 5 و 7 سال کوچیک‌تر از من هستن. خواهرم 1 سال و نیم بزرگتر از من هست. همسرم اونم 4 تا فرزند هستند که با خواهرشون که قبل از ایشون هستن 17 سال تفاوت سنی دارن، بچه آخر هستن. بعد از طریق آنلاین با هم دیگه آشنا شدیم. 2 شهر متفاوت با اختلاف فرهنگی و سطح خانوادگی کاملا متفاوت و با هم آشنا شدیم و خیلی مسائلی توی دوران عقدمون داشتیم به خاطر تفاوت فرهنگی که بود. البته زمانی که مهریه‌ام اومدن مهریه بنویسن، تعیین مهریه بکنن، همسر من و خانواده‌شون خیلی مخالفت کردن و همسر من از من سوال پرسیدن، گفتم که شما قبول کن من مهریه‌مو میبخشم، من میخوام زندگی بکنم و تو رو هم دوست دارم، چون واقعا همسرمو دوست داشتم و دارم الان. اما بعد از اینکه با هم عقد کردیم و اومدیم جلو، هر روز ما یه سری مسائلی واسمون پیش میومد که انگار از هم فاصله میگرفتیم. یه سری چیزایی که حالا من خیلی آدم مغروریم بودم، خیلی دختر تازه از سن نوجوانی رو تموم کرده بودم، اومده بودم بالا و خیلی آدمی بودم که دوستشم هر به هم توجه بکنن. و کلن یه خیلی
یعنی آدم ها برای چی به شما توجه بکنن؟
این که حالا مثلا من بعد از مثلا 3 ماه 4 ماه مثلا میرم خونه پا میشم میرم شهر همسرم، مثلا خیلی دعوتمون بکنند، مثلا به همسرم میخوان چرا زنگ نمیزنم ما را دعوت بکنند، همسرم میگفت که نه واسه مهم نباشه پاشو بریم خونهشون، و این چیزا واسه من مهم بود، واسه مهم بود که چرا مثلا دعوتمون نمی کنند. یه جوری انگار احساس میکردم که تحویلمون به قول معروف نمیگیرن، چون
برخی از جوامع یک راه و روش هایی دارن، دو برک از اوقات خانواده ها به هم نزدیکن که عمه جان یا خاله جان نخوان عزیزانشون رو دعوت کنن، بعد این موضوع ناراحتی شما بشه.
بعد حالا من ادامهش توضیح میدم آقای دکتر. بعد اینکه همسر من خیلی خیلی حمایت خانوادهش رو میکنه، یعنی من اگه یه چیزی ناراحت میشدم خواستم مثلا به همسرم بگم، چون آدمی نبودم که بخوام پیش خانواده خودم برم بگم یا بخوام پیش کسی اصلا درد دل بکنم، اما تا میگفتم همسرم جبهه گیری میکرد که نه تو اشتباه میکنی، تو فلان میکنی،
خوارشوار اشتباه میکردی. نه ببینید، اولا شما بر نگردید، اگر من که نه شما نه شنوندگان بیکار هستن که بشیم به قصه‌های گذشته رو تمومش کنیم، شما به من میفرمایید که همسرتون از خانوادش حمایت میکرد، ممکنه بگید مثلا بدترین در 2 سال اول زندگیتون بدترین کاری که یکی از اعضای خانواده کردن و همسرتون ازش دفاع میکرد چه بود؟
بدترین چیزی که بود این بود که ما خونه یه مادر شوهرم بودیم، بعد میخواستن نظری بدن، همسر من اومد من از خواب بیدار کرد و به من گفت که پاشو برو کمک مادرم بکن.
میشه لطفه نزدیک گوشی باشید چون صداتون این دفعه ضعیف.
گفتم که بعد گفتم که من گفتم آخه دخترشون هنوز نیومدن، نوهشون خوابیده، نمیدونم چیه، من پاشم برم کار بکنم مثلا کمکشون بکنم. بعد که همسرم خیلی قشنگ در اومد به من گفت که ببین باید پاشی بری کمک مادرم بکنی، مادر گیر نمیاد ولی زن گیرم میاد، که یعنی اصلا با این حرفی که به من زدن من چمدونم رو بستم داشتم برمیگشتم بیام شهرم.
خب بنابراین این مشکل مشکل خانواده ایشون نیست، مشکل نگاه همسرتونه که همسرش نیست، بعدم شما رو رفتید یه خونه ای بهتون میگن ایشون میخوان یه نظری درست کن، تام بیا برو به مادرم کمک بکن، شما حرفت این است که دخترش نمیدونم نیست، حالا من میام، حالا یه جوابی دادی، بعد ایشون هم برگشته گفته مادر اینه، معناش این است که تو نفر اول زندگی من نیستی، بنابراین این نگاه همسرتون جانبداری از مادرش نکرده. شما در 20 سالگی بدون هیچ آگاهی، بدون هیچ، الان بعد از 14 سال حرفاتون پیداست، فکر کردید مثلا میرید ازدواج میکنید و مسائلی رو که به وجود میاد حل میکنید، تازه خب همین مسائل به وجود اومد، بعدم شما خواستید برید، چی شد؟
ولی همون مادر شوهر اومدن و نذاشتن من برم، و برادر شوهرم اومدن گفتن که نه فادش دید من به همسرت اشتباه کرده که این حرفا زده.
بنابراین بیچاره اینا که مردمان خوبی بودن، اونا بودن از شما در
خانواده همسرم آقای دکتر واقعا خانواده خوبی هم. من الان یعنی
من تکلیفم عزیزم، ببین تو میخوای یه قصه‌ای تعریف کنی که بیکاری تو اروپا برای کسی ساعت ها حرف میزنی، تو که اول به من داری میگی همسر من از خانوادش دفاع میکنه، بعد معلوم شد که یک همسر توئه که خانوادش به دفاع از تو میان، بعد تو به من میگی اونا خوبن، پس ما چه راجع به موضوع صحبت کنیم که مسئله تو نیست عزیز، که میخوای از اول بیای.
درسته،
دقیقاً حرف درسته، بنجاست منم میگم بیا راجع به همسر صحبت کنیم نگذشته.
بله.
به من بفرمایید بله. این داستان اولا دو ساعت، ببین عزیز تو ماجرا رو میدونی ولی برای من یه کلیده، تو میدونی که 34 سالته، من که نمیدونم که نمیتونی بگی چیکار داری به سنم، منو میگم چرا 2 سال و نیم برای اومدن اروپای شما فاصله شد، نه سراغ گذشته، این قصه چیه بله. چرا ایشون زودتر اومدن اروپا؟
آقای دکتر راستش ما قبل از اینکه بیایم اروپا خیلی مشکلات جنسی رابطه سکسی خیلی خوبی نداشتیم، به خاطر اینکه تمام این چیزا تحت زندگی ما رو، من آدمی بودم که تحت تاثیر قرار می گرفتم و این چیز توی رابطه جنسی ما تاثیر داشت.
مشکلش نه رابطه جنسی خوبی نشید.
بعد
نه صبر کنید بعد عزیزم، شما که نمیتونید چیزایی که خودتون میدونید فرض کنید، من و شنوندگان عزیزم میدونید، به من بگید مشکل داره. جنسی شما این بود که نمیخواستید یا در رابطه جنسی تون اشکالی بود؟
نه من نسبت به همسرم یعنی تمایل داشتم، ولی چون از دستش ناراحت بودم نمیتونستم این کارو انجام بدم.
اسم این که نمیگن
ناراحت بودم نه. از دستش.
صبر کنید عزیزم، این که نمیگن مشکل جنسی، این حرف این است که من تمایلی به داشتن رابطه جنسی با همسرم به خاطر اخلاق و رفتارش نداشتم.
دقیقاً.
ولی مشکلات جنسی نیست. مشکلات جنسی چیزیه که مربوط به آنچه که در ارتباط جنسی اتفاق میفته. حالا باز میشه لطف کنید شما اول اینو برای من برای سومین بار روشن کنید؟ این داستان دو و نیم سال چرا ایشون زودتر از شما رفتن اروپا بعد شما بهشون ملحق شدید؟ این قصه چیه؟
بله، زمانی که ما تصمیم گرفتیم که مهاجرت بکنیم هزینه خیلی زیادی میخواستن و پناهجویی هم میخواستن بیان که گفتن خیلی شرایط سخته و چون شما یه دختر بچه کوچیک دارید بهتره که بچه کوچیک دارید بهتره که شما بمونید ایران تا زمانی که همسرتون کاراش اوکی بشه و شماها رو قانونی از کشور خارج بکنه.
بنابراین همسرتون به صورت پناهنده رفتن اروپا.
بله دقیقا. و بعد از 2.5 سال من و دخترم با هم اومدیم.
الان دخترتون چند سالشه عزیز؟
الان دخترم 6 سالشه.
اوکی. خب حالا الان بعد... الان این مدتی که اینجا هستی چه خبره اوضاع؟
آقای دکتر قبل از اینکه من بیام اینجا پیش سکس تراپ رفتم، مسائلی که داشتم همه این چیزا رو حل کردم و گفتن چون شما گفتمان خوبی ندارین روی سکستون هم تأثیر گذاشته. و قبل از اینکه همه این چیزا پیش بیاد همسر من 6 ماه بعد از اینکه به اروپا اومد به من با من مطرح کرد، تو زمانی که میخواستی مهریه بنویسی به من گفتی که مهریت رو میبخشی، تا زمانی که مهریت رو نبخشی من تو رو نمیارم اینجا. و خلاصه منم بهش گفتم که منو بیار من مهریه رو میبخشم. ویزام داشت، ویزامو گرفته بودم داشتم میومدم که دوباره مطرح شد و من چون واقعا میخوام زندگی بکنم مهریم رو بخشیدم و اومدم. همون موقع هم همون اول عقدمون هم رفتم دنبالش، اما به هم گفتن که باید حتما پدرت باشه، یکی از چیز بیاد امضا بده که شما مثلا تحت فشار نبودی که داری میبخشی. الانم که رفتم بخشیدم چون که برادران سنشون قانونی شده بود اومدم امضا دادن به خاطر به جای پدرم. چون پدر من مشکل روحی داره، ایشون دو قطبی و پارانوید هستن. بعد برادرام اومدن امضا دادن و من مهریه‌مو بخشیدم. زمانی که اومدیم اینجا همه چیز خوب و خوش بود تا 3 ماه. 3 ماه که گذشت همسرم شروع کرد که من اصلا توی این رابطه هپی نیستم، من اصلا خوشحال نیستم، من خودم نیستم، ما باید جدا بشیم، ما باید فلان بشیم. من که خیلی ناراحت بودم، با اولین بار بود که کوشی و برداشتم و تمام مسائلمون رو با برادرش مطرح کردم که کمک بکنم، فقط به خاطر اینکه تازه اومده بودم اینجا و هیچ کسی رو نمیشناختم که بخوام ازش کمک بگیرم. و گذشت و یکم برادرش باش حرف زد و یه ذره چیز شد و گفت نه تا زمانی که شما اینجا گیر بشین من هستم کنارتون. 9 ماه گذشت و بعد از 9 ماه همسرم ما رو گذاشت و رفت.
کجا رفت؟
بعد برای 2 ماه.
کجا
رفت؟ رفت یه جایی کرایه کرد و 2 ماه اونجا تنها زندگی کرد.
آیا ایشون زحمت کنید قبل از این که بره به شما میگفت مثلا 2 تا 3 تا مشکلی که من با تو دارم چیه؟
نه اصلا هیچ وقت آقای دکتر، اصلا هیچ وقت و هیچ وقت در مورد این که مثلا من میگفتم بیا مشکلات تو بگو ببینم مشکل چیه، میگفت که من خیلی ساله دارم حرف میزنم در مورد مشکلاتم ولی چیزی حل نشده و الانم نمیتونم در موردش حرف بزنم، من خیلی تلاش کردم خیلی چیز کردم ولی هیچ چیزی حل نشده. بعد از 2 ماه رفت و برگشت، گفت که من به خاطر این برگشتم که نمیتونم، چون اینجا به ما پول میداد مخارج ما رو تامین میکرد، گفت من نمیتونم هم مخارج اینجا رو تامین بکنم هم مخارج خودم، و برگشت. من هم به خاطر این که واقعا چیز بودم گفتم هیچ، ببین میتونی تغییر بدی، میتونی بهش بگی که خیلی چیزا عوض شده، من اون آدم ایران نیستم، خیلی چیزا عوض شده، پخته تر شدم، سنم رفته بالا. بعد از کلن دیگه اصلا هیچی حرفی از گذشته ندادم، رابطه سیستم کاملا خوب بود، اما همسرم نمیذاش من بوسش بکنم به خاطر این که همسرم میگه من تو رو دوست ندارم و بهت احساسی ندارم. ولی هست و داریم با هم زندگی میکنیم، اما هر چند وقت یک بار آقای دکتر به من میاد میگه که من هپی نیستم، من نمیخوام با تو وقت صرف بکنم، من به اندازه کافی واسه شماها وقت میذارم، بهش میگم یه بریم با هم دیگه بیرون، میگه که نه من نمیتونم با هاتون، یا خودت دست بچه رو بگیر با هم دیگه برید بیرون.
چه جور پدری هست برای دخترتون؟
شوهر من مرد واقعا خوبیه، عالیه واسه یه دخترم، یعنی من بهش بگم تایم بذار واسه یه دخترم قشنگ میذاره، چون من خودم فکر میکنم چون آدم وسواسی مجبوره، یه آدم کمالگراه و همه چیز رو در حد، مثلا الان به من میگه اگر خودتو عوض بکنی شاید یه سری چیزا تغییر کنه. میگم چی رو عوض کنم؟ میگه هیجاناتتو کنترل کن، تون صدات هیجانی میشه، تون صدات میره بالا، اینو کنترل کن. میگم بعد اگه من اینا رو کنترل کنم تو نسبت من احساس پیدا میکنی؟
نه ببینید آخه نه صبر کنید. نه من میشم مشکل آدم با شما بتونه ارتباط برقرار کنه عزیز. من ما میریم تن بر آگهی ها رو میشنویم، پیام ها رو میشنویم. شما رو توی فکر کنید اگر همسرتون بود میگفتم چند تا اشکالی که با زنت داری چه هست، به من چی میگفت؟ اگر میگید نگفتی که حالا در یه چیزایی میگید، حس میزنید چی میگید؟ بذار من ببینم ایشون گله و شکایتش از شما چیه. بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم این صحبت رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم. خب چی شد؟ همسرتون اگر بود گله و شکایتش از شما چی عزیز؟
آقای دکتر راستیتش هر دفعه شوهر من یه چیزی
رو من کاری میده. ندارم
مثلا
نه به من بگید
خیلی حرف میزنی هیجانی هستی.
نه مقصودش از نه مقصود از هیجانی یعنی چی عزیز؟
یعنی اینکه مثلا وقتی که هیجانی میشم میخوام یه چیزی رو تعریف بکنم تون صدا میره بالا، بعد شروع میکنم با هیجان هستم، میگم آروم باش یا پایین با من حرف بزن.
خب من مواظب باشی چون
خب خیلی اینو رو خودم دارم، تلاش هم دارم.
نه تلاش نداره،
به خودم کنترل بکنم.
نه خب 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 سرکار خانم ای آدم نتونه خودشو کنترل بکنه، من برگرم بگم با ماشین میرم میزنم ماشین مردم، به من بگم سرعتو کم کن، بگم من تلاش میکنم، تلاش میکنم سرعتو کم کنی، خب شما یه مقدار آهسته تر حرف بزنی. هیجانی برای چی میشه راجع به موضوع؟ با این دیگه چی؟ با اینا که راحت میشه
تون صدات خیلی بالاست.
خب گرتش پایین آهسته حرف بزنی. خب
خیلی با خانوادت حرف میزنی که اینا اصلا کلن تلفنامو خیلی من کم کردم، چون اوایل که اومده بودم خیلی با خانوادم حرف میزدم.
خب نه در گذشته چند ساعت حرف میزنی؟ داره چند ساعت شده؟
در گذشته مثلا شاید مثلا صبح با مامانم حرف میزدم، شب مثلا دوباره بهشون زنگ میزدم، با داداشم حرف میزدم، با خواهرم حرف میزدم، اما الان مثلا شاید 2-3 هفته یه بار با داداشم حرف بزنم، با مامانم شاید 2-3 روز یک بار حرف بزنم.
بهش بگید من اونو خیلی خیلی کم کردم، از 10 تا شده 1 یا 1/10 شده. حالا خب اینم که اینم که حل شد.
آقای دکتر آخه مسئله اینه که شوهر من همش توی گذشته داره سیر میکنه، همش مثلا من بهش میگم اگر این که با ما بیای بری بیرون یعنی این که ما رو دوست داری، خانواده واسه مهمه، خانواده سنت. به من میگه اون زمانی که توی ایران زندگی میکردیم، چون من همسرم شهر به شهر که ازدواج کردیم همسرم کارش اومد شهر من، و به خاطر کارش به خاطر من اومد شهر من زندگی کرد. بعد به من میگه که اون زمانی که با خانوادت میرفتیم بیرون با هم مثلا همش میخواستی با اونا بریم با هم دیگه بریم بیرون، خانواده واسه مهم نبود، من مهم نبودم، حالا که اومدی اینجا تنها شدی من مهم شدم واسه، در صورتی که هیچ وقت
نه حالا خب بگید آره
از این که با خانواده من تایم میذاره هیچ وقت ابراز ناراحتی نمیکرد یا نارضایتی نمیکرد.
خیلی خب حرف این است که من فرضم این بود که تو ناراحت نیستی از این که تو با خانواده منی، حالا میگی بسیار متاسفم، ممنونم که رعایت کردی، حالا به اینجا رسیدیم، حالا که اونا نیستن و معلومه تو و بچه هم برام خیلی خیلی مهمتر. خب این همه مسائلی است که با یه گفتگوی ساده میتونه حل بشه.
خب آقای دکتر من هرچی با همسرم حرف میزنم اصلا نمیتونم، یعنی هرچی بهش میگم بیا حرف بزنیم بیا مشکلاتمون رو بگیم مثلا همش
خب چون که داره میگه آخه شما جوابا رو درست ندید. شما الان که باید شما الان که دارید به من راجع به گذشته میگید، پاسخی که من به شما دادم رای میدادی تموم شده بود، اگرم بعدن اضافه حرف زدی که مهم نیست، اون دیگه حرف نمیزنه با آنو میاره و میخواد در حقیقت توش فکر دیگریه که کارش نمیشه کرد. ولی اگر یک کسی این حرفو بزنه که شما گفتید، حرف این باشه که من این رو متاسفم متوجه نشدم، بعدم ممنونت هستم که اینقدر رعایت کردی که من نفهمیدم، حالا که میگی بسیار متاسفم که تو رو خواستم که کنار خانواده من باشی، ولی اون دوران که تموم شد ما الان اینجاییم و بنابراین من و تو دخترمونیم که با هم هستیم، حرفت هم درسته، منم مواظبم. همین
آقای دکتر من بارها بهش گفتم من گذشتم و خراب کردم، معذرت میخوام منو ببخش. اوکی. من خیلی اشتباه کردم. اوکی. من میخوام از الان من
بسیار خوب
قبول عزیز من خراب
عزیز من
قبول نمی کنم آقای دکتر، شما رو خیلی قبول دارم.
نه شما گوش نمیدید عزیز من، اگر من به کسی بدی کردم و من اون رفتم به اون آدم گفتم من بسیار متاسفم معذرت میخوام به خاطر بدی کردم، او حق داره منو ببخشه یا نبخشه، بخواد با من رابطه داشت باشه یا نش باشه، شما که نمیتونید طلبکارش بشید. بنابراین من دارم میگم ایشون به شما میگه تو قبلا یه کارایی کردی که خوب نبوده، شما هم قبول دارید اون کارا شده، پس اونجا بعد میگه نمیتونم فراموش کنم، نمیخوام فراموش کنم، بنابراین خب معلومه معناش اینه که همچنان ناراحته، شما باید بپذیرید ناراحت. حالا میخواد با این ناراحتی چیکار کنه؟ به شما داره میگه من تو رو دوست ندارم، من نمیخوام تو رو ببوسم، من تو رو دوست ندارم، بهش بگید که چیکار کنیم. فکر میکنید به شما پیشنهاد جدایی میده؟
اصلا نمیدونم، اینجوری میگه به من که من تو رو دوست ندارم، من مثلا علاقه ندارم، ولی مثلا از اون طرف میگه اگه نمیخواستم احساسم برگرده الان اینجا نبودم، الان سعی
بنابراین کردم. بنابراین حرفش اینه که الان تو رو دوست ندارم، نه که بگم حرفش درست یا غلط، حالا کوشش دارم میکنم که احساسم برگرده، شما باش همکاری کنی، کاری نمیتونی بکنی. شما میگید من جدایی نمیخوام، شما میگید من دلم میخواد من و تو هم دیگر رو دوست داشت باشیم، من تو رو دوست دارم، تو به من میگی نداری، تو داری میگی داری کوشش میکنی که احساسی که قبلا داشتی به من برگرده، به من بگو من چه کنم که اون احساست برگرده.
هیچی نمیگه، میگه من فقط با من کاری نداشته باش، منو ول کن.
بنابراین کاری نداشته باش، کاری هم به کارش نداشته باش. ای من به ایشون بگم وقتی میگی با من کاری نداشت باش یعنی چی؟ به من چی میگه؟
میگه که یعنی این که از من نخواه باهاتون تایم بگذارونم،
دقیقا
نخواه.
او داره به تو میگه چجور؟ ببین عزیز، اون یا راست میگه یا دروغ میگه یا نمیفهمی. ای راست میگه که تو باید مطابق میلش عمل کنی چون راست، اگر دروغ میگه که دنبال بازی و بهانه میگرده تو باز کار خودتو بکن که بهانه بیشتری دستش نده، اگه نمیفهمه بذار ببین با گذشت زمان با وجودی که تو هیچی ازش نمیخوای احساسش بر میگرده یا نه. بنابراین ببین عزیز، تو توی جایی هستی که با توجه به ازدواجی کردی و بچهی که داری و دلت میخواد زندگی رو ادامه بدی، توجه میکنی به حرفای او، اگه کار کرد کرد، نکرد نکرد، ولی کار دیگه که نمیتونی بکنی. به جنگش که نمیتونی بری عزیز، که بر مسائل و مشکلات قبلی بازم اضافه کنی. بنابراین تو بیا برای مدت 3 ماه اصلا این که درست چیه و تو چه کاری رو دوست داری کاری نداشته باش. ببین اون چی میگه درسته و دوست داره انجام بده در مسائل عادی و معمولی. تو فکر میکنی درسته که با هم برید بیرون، بچه میخواد با شما دوتا باشه، شما میگید من فکرم این بود که برم بیرون، اگه میخوای بیا، اگر نه نه راحتش بذار، نیومدم هیچ حرفی نزن، ادام در نیار، واکنشم نشون نده، بچه رو بردو برو بیرون. بعدم که برگشتی هیچ گله و شکایتی نه. بذار ببینیم این که این انتظار رو داره وقتی تو برآورده شد فرقی میکنه یا نه. ولی تو گزینه دیگری نداری، تو نمیتونی باش بحث کنی که نظرش رو عوض کنی، نمیتونی باش بجنگی که احساس او به تو برگرده. پس تنها گزینه تو در مقابل انتخابی که کردی این عزیز.
درست
آقای دکتر. من گرسنه‌ام، بچت گرسنه است. گرسنه است که اصلا داری گریه میکنه، درد داره از گرسنگی. من یه نونی که 1 دلاره میگم 2 دلار. حرفی که میزنم من بی خوده، ولی تو که نمیتونی بگی چرا نون 1 دلاری 2 دلاری. نمیدم به الان من توانایی تصمیم گیری رو دارم و برای خودم این حق و قاعدم، نه تو. بنابراین تو بیا 2-3 ماه کوتاه بیا، با خانوادت هم تماس نگیر که اون بهانه باشته باشه. حالا اگر واقعا حرفایی که میزنه درسته و تا حدودی معنی داره براش و حال و وضعیتشو عوض میکنه که چه خوب ما به نتیجه رسیدیم، اگرم فرقی نمیکنه یا اوضاع بدتر میشه، خب تو باید بدونی وارد یه زندگی شدی که شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید دیگه. حالا هر چی بد است و عیب و ایراد هست کنارش میاد، کارش نمیتونی بکنی عزیز. بنابراین با خانواده هم مشورت نکن، دیگران هم به کمک نگیر. این نوع حرفایی که میزنی بوی اینو داره که همسرت برای خودش، اگر اشتباه نکنم فرزند آخره دیگه، درسته؟
بله.
میام. بنابراین اون این بازی رو اینجوری در میاره و انتظار داره که دیگران مثل چون بچه کوچولو بود ازش مواظبت مراقبت، مواظب و مراقب او باشن. او ملاک خلقته، اون تعیین کننده است. و تو هم یه جایی رفتی که فعلا موضوع اینه. بنابراین به خودت برس به این معنا که مواظب تغذیت باش، ورزشت باش، سلامتیت باش، یه مهارتی باید یاد بگیری که بتونی رو پای خود بیستی، کاری بکنی در چارچوب تربیت فرزندت، بیشتر بدون بخون که بتونی اونو کمک کنی، یه کمی هم مطابق میل همسرت عمل کن، ببین با گذشت زمان به کجا میرسی. ولی به من میگی رابطه سالم خوبیه، میگم نه، خطرناکه، میتونه مسئله آفرین باشه، میگم متاسفانه احتمالش از پس، برای که به اونجا نرسیم بهتره یه مقدار مواظب و مراقب باشی. حالا ببین که چه پیش میاد. اگرم فکر میکنی حرفای من ایشون متوجه میشن، من فکر میکنم اگر واقعا حرفی یا نظری دارن آشکار مشخص به صورت 1-2-3-4-5 میتونن به تو بگن که تو ببینی کجا ایستادی، چی کار باید بکنی. ولی امیدوارم از عهده حدش بر بیاد. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون. مرسی آقای دکتر از راهنمایی شما، خیلی خیلی لطف کردید. ممنون.
خدا نگهدار. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
عرضم به حضورتون من در رابطه با پسر 3.5 سالم خدمتتون تماس گرفتم.
همین یه فرزند رو داره؟
دو تا فرزند.
اون یکی چند سالشه؟
دومی 8 ماهش هستش دخترم.
بله.
عرضم به حضورتون که برای پسرم ما الان یه چند هفته ای هست برای دیکرش مشکل پیدا کردیم. حلوش 1 سالی هست که بیشتر 1 سالی که دیکر میره و اوائل که شروع کردیم دیکر رو همون مشکلات گریه و کراینگ و نمیخواست بره و به قول معروف انتظار داشتیم که خیلی، چون مادرش دراپ آفش میکرد روزا برای دیکر، یه حلوش چند هفته ما این قضیه رو داشتیم که تصمیم گرفتیم یه اصلا بیدراش کنیم. بعد من تصمیم گرفتیم که من دراپ آفش کنم. صبح میگفتن که طبیعیه، این میخواد خونه باشه، که وقتی روز سویت شد روی من برای دراپ آف کردنش کلن بهتر شد و این حرکات دیگه کمتر و کمتر و اصلا تموم شد و دیگه برای رفتن به دیکه مشکلی ما نداشتیم. ولی خب چند ماهی طول کشید. چند دو ماه پیش ما موف کردیم به یه منطقه دیگه و ناچاران دیکرشو باید عوض می کردیم و ازم به حضورتون که در جای جدید دیکر که شروع کرد خیلی خوب بود. یعنی ما اصلا فکر نمی کردیم مثلا همون روز اول نه کرای داشت نه چی میگن ساینی نشون داد، خیلی با اشتیاق تمام و همش هم بیان میشه که من دیکرم و دوست دارم، اینجا هپی هستم. تا دو سه هفته همین جور بود تا به قول معروف یک روزی ما همسرم مریض بودن و من خونه موندم. در کل این مدت هم که از زمان که بچه دوم به دنیا آمده بهش گفتیم که همسرم سر کار میره و این نوزاد دوم هم اونم مثل اون دیکر میره، همین ما ادامه داریم تا به الان. ولی اون روز ما سه نفری، یعنی میشه که چهار نفری برای دراپ آف کردنش رفتیم و گفتیم که امروز من یعنی گفتم امروز مامان و من میرسونم با خواهرتو و اتارم میبرم. وقتی که این دیکر عزیزم شروع کردیم من صبحای زود میبردمش، چون همسرم براش مشکل بود که دوتایشونو بخواد ببره و مشکلی هم نبود. تا بعد از اینکه بعد از اون روز بعد از اون روز با این که ما بهش گفتیم که یعنی من بهش گفتم که من مامان امروز میبرم و خواهرتو، ولی اون روز شروع کرد به گیه کردن و میخواست نره و از اون روز دیگه رفتنش با مشکل هست. هر روز میخواد میگه من یه دیکر رو دوست ندارم، بریم خونه، منو بذارید خونه، من بذارید خونه تنها باشم. هرچی براشون توضیح میدیم که کسی خونه نیست، مامان نیست، خواهرت نیست، همه سر کار هستیم، ولی کلا قبول نمیکنه.
خب البته متوجه هستم. ببینید خب اون اشتباه رو نباید میکردید. شما ببینید وقتی که شما او رو پیادش کردید او با چه منظری روبرو شده؟ تصویر ذهنی یک کودک رو که فقط با ابیات باشه، مغز فقط با تصویر کار میکنه. تصویر شما و مادرش و خواهرش، شما رفتید. بنابراین در حقیقت از نظر او مثل این که شما فرزندتون ببرید یه جایی وسط بیابون یا برید توی شهر دیگه ول کنین برگرد. بنابراین اون کار اشتباه بوده و اون گفتگویی که شما داشتید، شما فرضتون دو سه جای دیگه هم این حرف ازتون دو جای دیگه هم شنیدم. ببینید یه بچه 3 سال و نیمه، اگر فرض کنین خود از سالی 35 سالتونه، بچه 1/10 شما نیست. شما بگید من 35 سالمه، اون 3 سال و نیمه میشه پس 1/10. نه، بچه اصلا یه موجود دیگری است اصلا. یعنی هیچ ارتباطی شباهتی به شما نداره و شما یه جوری یه نگاه به هر مکانیکی دارید که مثلا بحث و استدلالی ابدا. یعنی اون کار کاری بوده که گفتم اگه دلتون میخواد مجسم بفرمایید، برای اینکه بچه‌ها در کودکی، البته تو بزرگسالی تو این سن نه، در کودکی نبودن رو با نابودی و عدم یه چیز میگیرن. یعنی اشکال اصلا سپریشن انگزایتی از همین جاست. یعنی من فکر میکنم مادرم رو که رفت هرگز دیگه او رو نمیبینم، اصلا او دیگه وجود نداره، او تموم شد. و این اون چیزیست که بچه با توجه به تجربهی که بینید مثلا یه لیوان آب تموم شد یا غذا تموم شد، مفهومی که در ذهنش هست همینه. تا برسه به اون مرحله object permanentی که حدود 18-20 ماهگی که از این ذهنیت نبودن مساوی نابودی و عدم بیاد بیرون، اما زمینه هاش هست. بنابراین روزی که شما او رو گذاشتید و ستایی رفتید، شما دو تا پیام رو دادید. یکی این که تو رو ما نخواستیم و رها کردیم. دوم، میشه شما ها با هم باشید در روز. یعنی اون باز چون سیستم ذهنی یه نوع قیاس مطلق دیگه، از هر حادثه‌ای نتیجه میگیره برای همه چیز. حالا پس این قسمت مسئله است. دو تا کار رو باید بکنید. یکی این که برای این که در ذهنش بمونه، حرف شما اینه که صبح همسرتون دخترتون رو برداره ببره، حتی یه روزه میتونه تعدیل باشه که میره بذارتش مهد کودک، خودشم بره سر کار، شما هم بهش این است که بریم مهد کودک. به شما گفت میاد، پس ما مشکل اونو حداقل اینجا حل کرد. گفت من میخوام بمونم خونه، بگید این درست نیست، ولی اگر میخوای بمون و از در بیاد بیرون اون کنار بایستید، بگید اگر دلت خواست مثلا که ناراحت شدی تو مثلا میتونه تلفن بگیره، یا اگر فرض بفرمایید این چراغ روشن کن من میگم همسایه های گردن چراغ روشنه من میام، یعنی بعد میرید برش بریم برش مهد کودک و به این ماجرا پایان میگید. برای که بچه یه احساسی میکنه که مهد کودک خواهرش کجاست و مادرش کجاست، اینا براش چون ندیده خالیه و در نشه بلافظه تخیل میره اونجا میشنه که بار اول اتفاق افته. ولی روزی که
علی اصلا ریل نیست، چون همسرم سر کار نمیرن،
نمیدونم
دخترم هم
نمیدونم، میدونم که اونا خونه هستن. عرض من اینه برد. که او براش واقعیت اونو نمیبینه که این دوتا با همن، فرضش بر اینه که خواهرش توی مهد کودک، مادرش هم سر کاره، ولی چون اونجا رو ندیده، نه خواهر رو تو مهد کودک دیده نه مادر اونجا، براش اون یه خبر خالیه. ببینید ذهن کودک هنوز توانایی ابستراکشن نداره. یعنی من میخوام به شما چرا عرض کنم مثل من و شما نیست، نتیجتا او فقط با یک بار دیدن مادرش کنار خواهرش به این نتیجه رسید که همیشه اینا با هم هست، و اون روزی که شما رفتید این پیام بوده که تو فقط با ما نیستی، و در حقیقت از نظر او که مثلا یک 3.5 سال در اوج خودشیفتگیه که ملاک و مرکز خلقته، پس من تنها کسی هستم که نخواستم، از اونجاست که سخت به هم ریخته. گفتم اون زمینه مرحله نبودن با عدم تو ذهن همه ما یه ذره هست، این همون چیزی که برخی از آدم‌ها یه ذره سنشون میره بالا سر مسئله مرگ مسئله دارن که اصلا اگر نابود یه هیچی خبری نیست بعد از این به همشون میریزه. حالا پیشنهاد من خدمتتون اینه که اولا اصلا مهم ندونیدش. چرا؟ برای که روزی مسئله است برای بچه که بچه مشکل سپریشن انگزایتی داشته باشه، پسر شما نداره. روزی که سپریشن انگزایتی نداره مفهومش میشه یا اسکول فوبیا یا یه هراسی است مربوط برسه، یا یک احساس بدی است که بقیه دارن یه کارهای خوب لذت بخش میکنن من نمیتونم بکنم، مثل که تو خونم. بنابراین اون مهم نیست، برای که او باید با سختی ها و محدودیت های زندگی یا محرومیت های زندگی آشنا بشه. من اون اصلا برام شما حرفتون این است که همه میرن مهد کودک، ببین دوستاتم بودن، ازشون بپرس دیروزم بودن، فردا هم همشون میان، پس نتیجتا همه میرن مدرسه، چون اونو این میفهمه، همه میرن مهد کودک، همه میرن جایی که باید برم، مام داریم میریم تو هم میری. ولی اگر اصرار کرد به که من میخوام خونه بمونم، شاید صلاحتون این باشه که همسرتون با بچه که اونو دارن میبرن مهد کودک بذارن بعد برن سر کار که دروغه، از خونه میان بیرون، شما هم بهشون اونو میگید، فقط یه علامه میذارید، یا مثلا میگید من میرم یه کاری دارم 5 دقیقه دیگه بر میگردم، اگه ببینم اگه خونه میخوای بمونی که بمون، اگر میخوای بری مهد کودک ببرم، مطمئن باش بعد از 5 دقیقه بیاد، وقتی هیچ کس تو خونه نیست که منو ببره. برای شما به مشکل احتمالا پایان میده.
بعد برای دوست ما میگم خدمت رو عرض کردم، اوائل تو این قضیه پیش اومد گفتیم شاید همسرم خودش ببردش، الان مدتی هستش که من میام زودتر سر کار و همسرم حاضر میشن و دخترم که ببرن پسرم بذارن دیکر
و اون اشتباهی دیگه، برای که او بعدا متوجه میشه حالا مادرش با خواهرش دارن میرن با هم، منو نبردن. ببینید الان شما فقط نگاه کنید، الان بانوی عزیز چون رو خط بودی، بانوی عزیز 34 ساله حرفش اینه ما میرفتیم تو شهر اونا ما رو مهمونی دعوت نمیکردن، یعنی به ما اون توجه رو چون فکرشو بکنید ایشون تو اروپا نشسته در سن 34 سالگی و به من میگه ناراحتیش در اوایل زندگیش این بوده، یعنی شما فکر کنین بزرگترین مشکل زندگی شما، ببینید این ماجراها ماجرای بسیار جدی انسانیه و فرزند شما درست مثل اونه که شما 5 نفر یه جا نشستید سر یه میزی، یه دفعه 4 نفر سوار بشن برن و شما اونجا بمونید. شما اصلا موضوع چرا اینجوری شد؟ درسته که اون وحشت تنهایی رو نمیدونم اینا رو نمی کنید، ولی حتما شما جا میخورید دیگه. شما فکر کنید وقت بعد بچه ببینه، برای که ببینید بچه مثل یه تیکه ابر با شما، یعنی اون یه تیکه شما رو با خودش میبینه، اصلا اون اکستنشن ایگو شماید دیگه. بنابراین وقتی که او رو جدا میکنید کاملا سیستم به هم میریزه. بنجاست که یه نوع بریدنه، یه نوع قطع کردنه. اصلا چرا مولانا با اون شروع میشه بشنو از نی چون حکایت میکنه از جدایی ها شکایت میکنه؟ اصلا مسئله انسان مسئله جدایی عزیز.
آقای دکتر باید خدمت ها اصلا این ما تصمیم گرفتن یه هفته هست که پارت تایمش کنیم واسه این شرایط رو دیدیم.
نه 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 آخه شما کوچولو رو دارید مسئله هست. حالا که ببینید عزیز، یه قاعده دیگه تربیتی، هرگز برگشت نداری. ریگرشن بدترین اشتباه پدر و مادر. ای بچه رفت باید بذاریم بره، ای بچه کاری کرد باید بذاریم بکنه، دوباره برگشت سر جای قبلیش نیست. یعنی باش کنار نباید اون
باید بودش کمتر، چون وقتی خونه هستش احساس انگار موقعی که بهش همتر میخواییم به امدیکر احساس کنه استرس میگیره و پسرم، و وقتی که مثلا حتی ویکند هست میگیم میگیریم بیرون میگیم میخواییم به امدیکر، میگم نه امروز ویکند دیکر تعطیله نمیخواییم به، یا وقتی همتر میخواد ببردش همین مشکلای میگم نمیخوام بیام بمونیم خونه.
عزیزم شما نمیخواید، شما باز هنوز باز گفتم چرا ذهنیت شما رو میفهمم. قصه اصلا استرس معنی نداره، استرسی نیست، بچه دوست نداره. ببینید هیچ بچه ای شما، بنده که در خدمتون هستم یه حرف رو میزنم خیلی هم بده، ما آرزو میکرم معلمان بمیرم یه روز تاثیر بشم. آقا شما راجب چی حرف میزنی قربونه؟ کی میخواست بره مدرسه؟ اصلا ما جمله فیتیله فردا تاثیره داشتیم.
بله،
یعنی بنابراین اصلا نرید تو اون فاز که نمیدونم برای رفتن مدرسه است. اصلا عرض کردم یا بچه سپریشن انگزایتی داره که مال شما نداره، اون مشکل اصلی. دومش که اسکول فوبیا، یعنی یه حراس اجتماعی برای که محیط مسئله است که به نظر میرسه فرزند شما داره. سوم که یه چیز خوبی رو داره از دست میده عزیز، یعنی به شما مثلا فرض کنید روز شنبه و یک شنبه همه خانواده و فامیل دوستان هستید، یکی به شما زنگ بزنه میگه بری سر کار، خب معلومه شما دوست نداری، به استرس نیست، نمیخواد برید. بنابراین در خصوص فرزندتونم ماجرا رو از دید او ببینید. ببینید او براش بودن با شما مهمه، مهم اونقدر بودن با شما وقتی هستید نیست، ترکش مهمه. درست مثل که من و شما تو خونمون غذا داریم، غذا موضوع مهمی نیست، اتفاقا بزرگترین مشکل ما برخ از اوقات اینکه نخوریم. اما یه فرض کنید یه هفته سه روز گرسنه باشیم هیچی نخورده باشیم چی؟ غذا میشه تنها مسئله ما. برای بچه هم مسئله اصلی و اساسیش جدایی عزیز. جدایی و به همین جهت به همین جهت
که تایم بحث کردیم
کاملا و بذارید بره، حالا که رفته بره عزیز، بعدم سه سال و نیم میشه بچه که میتونه بره بذارید بره، شما رو آزاد میذاره، به همسرتون هم اجازه میده به دخترتون برسه.
همسرم خیلی کانسرن بودن که نکنه ما بهش ضربه میزنیم، الان استرس میگیره.
نه به هر حال ببینید درد و رنجی نیست. من اگر دست شما رو بگیرم در حالی که فشار نمیدم، شما اگر نگرانی که من دست شما رو بگیرم فشار بدم بشکنم، مادام که این کار نمی کنم در اثر مزبور زمان شما نظرتون عوض میکنید دیگه، استرس نیست. مدرسه اینجا اینقدر با بچه ها کنار میان که بهشون بسیار خوش
میاد. مشکل بعدی که حالا تو با پسرم داریم یه مقدار البته الان بهتر شده، خیلی حالت نمیدونم وسواس میشه بهش گفت. از اینجا داستان شروع شد که چندی ماه پیش بهونه های، یعنی اصلا کلا پسرم خیلی حساس از روی لباس پوشیدن، روی نمیدونم طرز کفش.
نه اونا ممکنه شما پاید جواب. اولا یادتون باشه اومدن خواهرش نصف زندگی پسرتون رو برباد داده، چون او مرکز همه چیز بود الان نیست. دوم به من بگید زمینه استراب و وسواس تو خانواده شما، پدری و مادریتون و همسرتون، پدری و مادری چقدر بوده و یا شناخته شده است؟
من خودم استراب و استرس دارم و همسرم هم یه مقداری، نه خیلی ولی تو خانواده ما بیشتر است.
بنابراین اینا استراب و استرسی است که به طریق ارثی آمده و اگر یه مقداری یه اصولی رعایت نکنید. و ببینید عزیز، من همیشه گفتم مهمترین مسئله در زندگی یه چیز امنیت و آرامش. بنابراین اصلا نباید به جنگ بچه‌ها. چرا عرض من این است که حتی بین 3 تا 6 سالگی من دنبال 3 چیزم: بازی، اسباب بازی، هم بازی. فقط خوشگذرونی، فقط لذت. مثلا میخوام بچه چیزی یاد بگیره، مثلا مهمون نیست. علتش اینه که تو این سن و ساله که احساس امنیت و آرامش هست. اگر یک کمی پدر و مادری نگران باشن، بیش از حد مواظب و مراقب باشن، پیامی که میدن زمینه استراب و استرس رو در بچه فراهم میکنه. اما اگه زمینه ارثی داشته باشه این چند برابر میشه. یعنی شما با توجه به
ما خیلی بهش چیز نکردیم و میگم این لباس پوشیدن و باب میل خودشه، هر چی بخواد براش میذاریم جلوش که انتخاب کنه.
آلی.
و اصلا کلا میشه گفت لباس بیرونی نداره، چون میگه این لباس منو اذیت میکنه. میگم اوکی چمک
بیش، ولی زمینه وسواس رو نشون میده. زمینه ببینید،
چمک بیش بحث جوراب بود، جوراب ها اسپید بامپه، کفش هم چرا اینجوریه که ما جوراب ها رو براش برعکس چیز میکردیم، چندین جوراب های مختلف خریدیم. بعد ما خاطر همین قضیه وسط بلور روانشناس رفتیم یه جلسه، گفتن که نه این حالت آتیزم یا بخواد چیزی باشه که دارید،
آتیزم
نیست، بیشتر شماها خودتون رو باید درست بکنید. که من هم خودم هم همسرم پلوی روانپزشک رفتیم و دارو مصرف میکنیم و به قول معروف بکن نکنی بهش نداریم و سختی. ولی خیلی موقع ها، یعنی اکثر موقع برای بیرون رفتن نمیخواد بیاد، لباس نمیخواد عوض کنه، حتی ما میگیم لباس هم نمیخواد عوض کنه. هر جوری دوست داری خواهم بریم بیرون، نه من نمیخوام بیام بیرون، بمونیم خونه، میخوام بریم مثلا پلیگران، نه من نمیخوام بیام، میخوام بریم
مال. بنابراین یه مقداری به میلش عمل کنید عزیز. ببینید شما دارید این کارا رو به خاطر او میکنید، مهم این نیست که نظرش غلطه، مهم اینه که احساسش اینه که نمیخواد بیاد. بدش کنید. اگه من میگفتی میخوام برنش دکتر نمیاد، میگفتم ببریدش، ولی میخواید ببریدش بیرون بازی کنید، نمیام بخوا که نه تموم شد.
مثلا بعضی جاهایی که میخواییم واقعا بریم تا بیرون میریم دور ماشین، فقط هی تاب میکنه، نمیخوام بشینم، میخوام این کارو کنم، میخوام اون کارو کنم، حتی براش پرووایید هم میکنی باز با این حال.
نه وارد بحث دیگری میشی، شما متوجه جنگ قدرت بچه نیستی. ببینید بچه‌ها بین 14 یا 18 تا 36 ماهگی درگیر پاور استراکر، اونم میخواد عین شما بگه من تصمیم میگیرم. شما تصمیم میگیریم بریم یا نریم، بخوریم یا نخوریم، منم میخوام تصمیم بگیرم دور باشیم بچرخم، الانم دیگه نمیخوام بیام. اون جنگ قدرتی که بیشترم به خاطر خواهرشه. نمیدونم شما سی دی تولد تا 3 تا 7 من یه ذره باید اگر باشه اوکی من متوجه مثلا خود، یعنی میخوام خدمتتون بگم ولی یه مقدار زمینه استراب و استرس، استراب و وسواس رو پسرتون دار. اون حرفا کاملا بوی استراب و استرس، بنابراین کاملا امتر و آرومترش کنی تا اونجا هم که ممکنه کاری بکاش نش باشی. ضمن هوش و عقلتون نصب کنید، نه هوش و عقلتون رو به کار بندازید. اگر جواب منفی بده از اول شروع نکنید. بیا فرض رو بر این بگیرید، میخواید برید بیرون، فکر میکنید احتمال میدید دور ماشین بازی در بیاد، از اول اصلا نرید، مهمونی هست زنگ بزنید بگید ما نمیایم. یعنی نبرید خودتون تو معرض امتحانی که رفوزه بشید که او ببره، چون مسئله اصلی تو این گونه موارد پیشبینیه دیگه و پیشگیریه. یعنی با پیشبینی یا پیشگیری نگذارید اتفاق بیفته، چون شما تو اون جنگ که برنده نیستید عزیز، او میبره، یعنی او هر دو میبازید. مسائل یه سر
دیگه هم توش به وجود اومده،
بدون تردید عزیزم. شما اگر اون سی دی آر شنیدید، بدترین دوران بیماری روانی 14 تا 36 ماهگی، یعنی اگر ما 50 تا بیماری داریم 40 تا 36 14 تا 36 ماهگی، بنابراین از اونجا شروع میشه. بعد زمینه اید وجود داشته باشه بیاد. ولی من مجبورم این حرف آخرم بزنم چون دوستان یه رو خطه، شما و همسرتون اگر کمی مضطرب باشید استراب و بچه منتقل میکنه. همینقدر که نگاش میکنید که خب الحمدلله نیفتاد، بچه متوجه میشه شما نگران شدید. بیکاری هم نکردی تا شما بچه رفت اونجا بگید افتاد ولی نیفتاد، ولی چشم شما رو که نگاه میکنه، حال شما رو که میبینه متوجه بشه شما نگران شدید، نگرانی رو میگیره، ولی که اون از طریق حس و احساسش با شما در ارتباطه دید.
اینی که آقای دکتر یه مقدار الان تازگی با خواهرش هم تو برای 4-5 ماه اول بسیار عالی ما پیشرفت طبق سیدی های شما اون کارهایی که برای انجام بشه برای اداب کرده به شرط جدید انجام دادیم، ولی تو 4-5 ماه که دخترم سنش بود مریض شد، پسرم یه 3 هفته تو خونه بود، نمیدونم به خاطر دیدن مدام مادرش با خواهرش.
نه بعدم بعدم آخه بعد اون دختر داره زر زر شیرین میشه و درگیر میشه، میدونی؟ یعنی حالا رقیب پیدا شده، قبلا رقیبی عروسه که خالی بود که این ورانور میبردنش، حالا اونم حرکت داره. بنابراین
سعی میکنی موقعی بهش هد کنه، لرده بهش بزنی و در این موقع هم ناچارن، یعنی تا اونجا که بجینیم ما چیزی نه، ولی اگر واقعا ضربه محکم شه همسرم یه موقعی خب دعوای
نه نه ببینید با شما چون سیدیای من شنیدید اون کار نمیکنه، باز دو مرتبه هوش و عقل رو باید به کار انداخت. من چی عرض کردم تو سیدیا؟ خونه رو تمیز نکنید، غذا هم درست نکنید، جواب هیچ کس هم ندید، نذارید بچه ها دعوا کنید، یعنی فاصله شون حفظ کنید، حتی اگه قرار یه دستتون همیشه آماده باشه که دستشو بگیره که این رو نزنه، باید همینجور دستتون آویزون اون باشه. نه اینا رو تو سیدیا آوردم برای که هیچ وقت هیچ کس نمیتونه، بچه ها وقتی هم دیگه آسیب بزنن یه راهی پیدا کنی خوب باشه، همچین جایی جوابی ندید. پس شما من میگید چجوری دو تا اتومبیل تصادف کنند و ماشینای بهتری داشته باشن؟ اگه دو تا اتومبیل تصادفی که به هم میزنن بعد از تصادف میتونن بهتر بشن، دو تا بچه هم که دعوا میکنن، پدر مادر هر کاری بکنن میتونن رابطه بهتر بشه یا چیزی درست بشه، فقط ما میتونیم کمتر خرابی به وجود بیاریم. برامی از قبل نباید گذاشت. به همینجاست که بارها عرض کردم وقتی بچه‌ها با هم نمیسازن تمام مدت جداییست، اصلا همدیگه رو نبینن، هفته بشه 7 دقیقه هم دیگه رو نبینن، اون آسیب بهشون نمیزنه، ولی 1 دقیقه دعوا آسیب میزنه.
پس آقای دکتر توصیه شما برای این مشکل دوم، من برای زمان
کار زیادی نمیم، نه اون احتیاجی نداره، شما باید با یه مقدار امنیت و آرامش بیاید، یه مقدار از قبل پیش بینی کنید که اگر 10 دفعه الان اتفاق میفته مثلا در یه هفته یا یه ماه یا یه روز که بچه بازی در میاره بشه 5 دفعه.
آقای دکتر میشه گفت که 90% موارد همینجوره، یعنی
بنابراین همون کار بکنید. برای بیاد من شما درد دل نکنید، چون بقیه شنوندگان براشون جالب نیست گفته بودی من شما. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، ممنون، متشکرم.
باشه، خدا نگهدار.
خدا
شنگان عجبند با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام عزیز، بفرمایید.
خواهش
می‌کنم بفرمایید.
چرا دکتر من تقریبا بخوام اگه از اول بگم یه چیز کلی درباره شرایط هم میگم بعد شروع میکنم به دیتیل فکر کنم اینجور بهتر باشه.
بفرمایید.
من یه 2 سالی هست که از ایران مهاجرت کردم یه کشور اروپایی واسه ادامه تحصیل و الان یه تقریبا 1.5 سال میشه که توی یک رشته های مدیکال تحصیل میکنم. بعد تقریبا 5-6 ماه بود که من از ایران خارج شده بودم، یه سری درد تو پام داشتم و یه سری گزگز و اون چیزا توی دستم و اینا، بعد از اماروی و خلاصه اون چکایی که میکنم متوجه شدن که من ایمس دارم. بعد الان تقریبا 1.5 سال میگذره، یک سری داروها که تقریبا 1000 تا بدبختی و خلاصه بیمه و اون چیزا پیداش کردیم و کاراش انجام دادیم، دارم دارو رو میخورم و تقریبا شرایط فیزیکی اوکی بوده، ولی شرایط روحیم الان تقریبا 5-6 ماه که خیلی به هم ریخته، از اون همون مشکلای مثلا کاگنیتیو پرابلم یا مثلا فاگیمایند یا چیزایی که خیلی هم میدونن در این باره خیلی منو درگیر کرده. یعنی مثلا جوری که مثلا من توی ماشین که میشینم مثلا اینکه فراموش بکنم پشت سرم کی هست، یا مثلا از یه پنجره که بیرون رو نگاه میکنم مغزم فقط چیزی که میبینم و داره لود میکنه، فضای بسته‌ای که پشت سرم رو کامل انگار یادم میره.
یعنی به من مدت... یعنی به من میخواید بگید نه، یعنی به این دلیل یه مقدار از انرژی شما صرف همین نگرانی برای بیماری میشه این اون چیزی که باقی میمونه میتونه یه کار انجام بده، خودتون چجوری توجیهش کنید؟ چون ببین عزیز، برخی از اوقات من مثلا فرض کنید یه نگرانی دارم، خب یه 20-30% انرژی من، توجه و تمرکز من میگیره، گرچه من به روی خودم نمیارم و بنابراین من فقط با 60% الان اینجا هستم، 40%ش رفته. آیا اونه یا فکر کنید بلاک میشید؟ بسته
نه اون فرق میکنه، اصلا ربطی به اون مورد اولی نداره.
خب من نمیدونم یعنی چی.
یعنی مثلا به طور مثال مثلا براتون بگم که نگاه اون توی حافظه‌ام نیست، نگاه خیلی دوره، یعنی چیزی که مثلا شما یه مپینگ تو مغزتون دارین از اطرافتون، مثلا پشتتون الان نمیبینید ولی یادتون هست.
right.
مثلا برای یه مدت طولانی مثلا اگه مثلا دستمو نگاه نکنم مثلا که یادم میره دستم کدوم جهت بوده، مثلا نصف پام زیر پتو باشه، بعد یه مدت حس میکنم مثلا پام تو همون نصف.
خب اون اون انگزایتی سنگین و شدید است.
خب یه ویژوال پروف میخوام برای چی؟ برای چیزایی که دورم میگه، مثلا من توی رستوران که میرم مثلا میرم دستم بشم توی دستشویی، فقط اون موقعی که تو اتاقم یا مثلا توی قسمت مثلا دستشویشون، فقط حس میکنم فقط اونجا حس میکنم دنیای بیرون از این اتاق کاملا تیرن، تو آخر ذهنم یه جایی اونو دارم و میتونم لودش کنم ولی این گفت برام کامل کلیر نیست. بعد اگه بخوام از اول، یعنی این موضوع برمیگرد دفعه به 4-5 سال پیش که من یه مدتی وید میکشیدم، بعد یه شب بعد فکرم 5-6 ماه استفاده حالم خیلی بد شد، جوری بود که من رو بردم بیمارستان. بعد از اون یه سری سیمتومای اینجوری داشتم، بعد دکتر من گفت که نباید طرف اینا بری، همون گذاشتم کنار. بعد تقریبا 2 سال بعدش تابستون بود، سه ماه سایکل خواب من جوری بود که فقط یعنی خورشید رو نمیدیدم. بعد از این سه ماه یه ضعف خیلی شدیدی داشتم تو پاهام، پله‌ها رو نمی‌تونستم برم بالا. رفتم دکتر، خیلی آزمایش امارا اینا، گفتن که ویتامین دی بدنت کم بوده و اینو درست یه سری ویتامین دی به من دادم، من اوکی شدم. ولی بعد از اون این سیمتومایی که الان بهتون میگم شروع شد، من اون موقع هم داشتمش، یعنی مثلا حالت افسردگی و بعد در کنار این افسردگی توی محیطی که بودم انگار یه حالت تنشنی روم بود، بعد خارج از اون محیط فراموش میکردم. یه مقدار الان همینجوری هم یه مقدار حتی یه آبجو هم بخورم حالا بد میشه، چه برسه به هیچ درایی یا مثلا چیز دیگه. بعد دکتر برام سیپرالج، کویتیاپین و یه دارو دیگه هم بود، خدا شادم رفت، برام سه تا دارو تجویز کرد، دپاکین. بعد تقریبا 7-8 ماه استفاده اونو خوردم، کامل همه چیم برطرف شد و دیگه استفاده نکردم تا 2 سال پیش که اومدم اینجا موکی بودم. 5-6 ماه پیش دوباره این مشکلات پیش اومد، اینجا رفتم یه دکتری برام سیپرالکس نوشت، یه مقدار گویی هم بهتر شده ولی اون مشکلات چیزی که الان بهتون گفتم هنوز پاورجان. بعد بعضی شب موقعی که مثلا فشار روم باشه یا عصبی باشم اینا خیلی بیشتر میشه، اگه این مشروب بخورم خیلی بیشتر میشه، موقعی که آرومتر باشم یکم کمتر، ولی باز دارمش اون مشکلات، اون چیزی که اون ویژوال پروف رو میخوام برای خیلی از چیزا. بعد در کنار اینا من الان خب تحصیل برای اینجا هزینه داره، من واقعا توی موندم که من باید بمونم توی این رشته، چون اینجا تاثیر میذاره رو تمرکز من، مثلا 2 ساعت درس میخونم پشت سرم درد میگیره، نمیتونم خیلی به خودم فشار بیارم. و از اون طرف هم رشته های مدیکال خودتون میدونین که چقدر آدم باید به خودش فشار بیاره.
من یه سوالی دارم، تو خانواده پدری و مادری از بیماری های حالا روانی یا بیماری های سیستم عصبی و اینا چی خبر بوده؟
بیماری های روانی نداشتیم، فقط پدرم یه مدتی شبا مثلا حالت تنشن و اینا داشت که اونم یه مدت برطرف شد.
نه آخه من رفتم پسرمو، دختر خاله، پسر دایی مادر، پسر عمه پدر، نه قسم یه فامیل 150-200 نفره است. شما هیچ کدوم از من هیچ مشکل روانی، بستری شدنی، بیماری که ازش خبر داشتی تو ندارم؟
فامیل های دور پدرم شاید مثلا پسرم موهاشون یه دونه فکر کنم باشه.
چی مثلا بودی؟
بعدی که میدونم تو همیشه تو خونه نگهش میداشتن که مشکل داشت و نمیدونم دقیق دیتیلیشون دربارش نمیدونم.
ببینید عزیز، شما به خاطر در حد کمی که من میفهمم ام اس تون یه مقدار افسردگی و استراب باش میاد، اما بیش از
بله.
یه خبرهای دیگه ای هست، یعنی حرفایی که شما میزنید یه مقدار بحث مغزتونه، سیستم عصبیتونه، نورولوژیه. و به نظر من بهترین کار این است که با یک متخصص نورولوژی هم اگه میتونید صحبت کنید، حالاتتون رو بگید، شاید ایشون متوجه بشه. اگر ایشون چیزی ندید، بعد ماجرا ماجرای روانپزشکیه. کار روانشناسی اونقدر نیست صرف موضوع شما، یعنی کار همچنان بدنیست. حالا یا برمیگرده به آنچه که در حوزه نورولوژیه، یا برمیگرده حوزه سایکیاتریک روانپزشکیه. و اگر کسی رو پیدا کنید یا یه محلی که هر دو رو داشته باشن، شما یه ارزیابی میخواید عزیز. یعنی اون یه گرفتار، یعنی تشخیص میخواید بیش از تشخیص افسردگی و اضطراب و این حالاتی که بر مبنای اون بهتون دارو داده.
بله بعد جانم بکنم، من گفتم 3 سال و نیم پیش که رفتم پیش یک دکتر برام سیتروپرام و کویتیاپین و اون دارو رو نوشت. بله موقع من تقریبا یعنی بعد از 6 ماه استفاده اوکی شدم و هیچ مشکلی دیگه نداشتم. بعد من هنوز نمیدونم، میگم شما اون موقع اون سیمتومای اول MS هم بوده که اینا رو آورده و بعد 6 ماه چون خودم
دنباله حرف من این بود. من متاسفانه نمیدونم. ببین عزیز، این تخصص اصلا کار من نیست، حتی در حد عادی هم کمی هم نمیدونم. اینی که واقعا متخصص روان پزشک و نورولوژیست با همکاری هم میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن.
ولی من سایکیاتریست رفتم، نیورو سایکولوژیست هم رفتم.
نه سایکولوژیست نه، نورولوژی میخوام. من فکر کنم حتی اولین اقدام شما دیدن یه نورولوژیسته.
بله.
و برای که تشخیص. اما بریم سراغ درس عزیز. تو با حالی که داری و امیدم که این راهی برای این بیماری پیدا بشه، درس سخت و سنگینی نمیتونی داشته باشی. دستی هم که احتیاج به، یعنی کاری هم که احتیاج مثلا به دندان پزشکی اینا که اصلا نمیتونی بگی.
بعد جناب دکتر، فیزیکیم که خدا رو شکر
مشکلی
نداره.
آخه الان معلوم نیست. آخه شما میگی من MS دارم ازش.
بله بله. بعد یه
سوال
دیگه جناب دکتر، بعد به نظر شما مثلا من چون سرال که سر یه بودجه من دارم، مقداری که پدرم میتونه من ساپورت کنه یا برای تحصیلم یا همینجا، به نظر شما من مثلا یک سال دیگه تب کنم تو رشتم ببینم شرایطم چه جوریه، یا از هم هرچی زودتر دنبال یه بیزینس هم این کشوری که هستم باشم؟ چون داروی من ماهیانه 1800 یورو پولشه، ولی اینجا من با بیمه مثلا 100 یورو میرم بیمه همشو پرداخت میکنه، ولی تو ایران نه دارو گیره من میاد.
نه شما صلاحتون موندن اروپاست، برای که اروپا با توجه به پوشش بیمه ای که داره، نه شما نرید عزیز. شما بعدم این بیماری بسیار چنگ میندازه به همه قسمت های بدنتون. نه به نظر من شما ماجرای ایرانتون منتفیست، ولی نمیخوام این حرفو بزنم، خیلی هم اذیتم میکنه، ولی یه با درس ساده تری بخونید.
همین دیگه، منم منظورم همه. بعد درس ساده تر جام دکتر به درآمدزایی نمیرسه، میدونید؟ منم در حال
درس دادنم بعد میدونم،
یعنی به نظر شما
آخه درسای ساده رو ببینید آخه درسای دیگه هم درسای مدت طولانی است، فعلا هزینه داره. برای من نمیدونم، آخه امکانات بیزینسی خوبه، ولی یک این بیزینسی که میگه چه نوعه و چقدر سرمایه میخواد، ولی اون سرمایه رو دارید یا نه؟
خب همین دیگه، یه چیز ساده در حدی که مثلا میگه من تحصیلم حداقل مثلا باقی مونده تحصیلم حداقل 80-90 هزار یورو میخواد و من اینو میتونم روی چیز مثلا چیز دیگه سرمایه گذاری کنم.
آخه من حرفم اینه شما، من که نمیدونم کجایی در چه وضعیتی هستید، فقط سوال من اینه که با 100 هزار یورو چه بیزینسی میشه راه انداخت؟
یه چیز ساده در حدی که مثلا میگم یه زندگی بشه.
آخه چی؟ آخه نه من موضوع رو میخوام.
همین دیگه، من هنوز دنبال این نرفتم.
خب آقا من یکم اون شک دارم تو کشورها اینا که بیزینس های کوچک معمولا سرمایه برن عزیز، آدم ها با کار خودشون راش میندازن، میدونید؟ ولی اونو باید چک کنید. ولی من اختنا چیزی که میدونم چه کاری نباید کرد. من نمیخوام شما یه درس سخت و سنگین بردارید، هم نمیکشید هم بعدا میتونه به دلیل پیشرفت بیماریتون مسئله بشه عزیز.
بعد آره دقیقا اینجوری تو موقع اگزم سریوز و تو شبکه استرسیم واقعا این چیزا بیشتر میشه.
نه بعدم فرض کنید بعد ببینید مثلا شما اگر برید روان پزشک بشید، خب تقریبا نشستید حرف میزنید، ولی اگر رفتید جراح خب باید برید تو داغ عمل سرپا اونقدر شاید نتونید بیستید. میدونید قصد من از یه کار ساده، یه کاریست که بدن شما رو اونقدر نخواد، برای که شما از نظر بدن آسیب دیدید.
درسته، آره من به خاطر همین فیلد فارمسی رو انتخاب کردم که چیز نباشه.
اون بازی دقیقاً، یعنی اون یه کاریست که شما قرار نیست با بدنتون کاری کنید. البته بر حالا مثلا اگر تو ریسرچ و تحقیق برید خیلی راحت تر. حالا اگه حرف دیگری هست باید خواهش کنم روی خط
باشید. حرف
دیگه روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام عرض می‌کنم.
سلام عزیز.
خب جناب دکتر، چیزایی که گفتین و بعد گفتین که من یه نورولوژیست بهتر دوباره دارم. حتما نورولوژیست دارم به خاطر خود موضوع بیماری و ایشون یک سال تقریبا دارن رو پرونده من کار میکنن.
خب همین موضوع و... حالی که دارید رو به ایشون بگی.
به ایشون گفتم، ایشون به من گفتن که یا یه سایکولوژیست بریم که چون به نظر من خیلی ربطی نداره به اینا.
بنابراین اگر ایشون گفتن ربطی نداره، ماجرای استراب شماست عزیز. همون حدس اوله. یعنی شما توجه و تمرکز از دست میدین، مقداری از مغز رو خاموش میکنی یا مقداری از خبری که میرسه رو خاموش میکنی. اونو میشه فهمید. ببین من اگر به یه چیزی توجه کنم مثلا بیخم. ببینید شما وقتی توی مسابقه هستید، فرض کنید قهرمان ورزشی، چون من مصاحبهش 20000 نفر دارن فریاد میزنن، صدای هیچ کسی نمیشنوه، برای که وسط بازیشه.
بله.
علتش هم این است که اصلا اگر شما بحث خوشبختی منو بشنوید، قرار بقیه دنیا در این شرایطی که وارد اپتیمال اکسپریانس بشید همه چیز خاموش بشه. در شما این رو به دلیل بسا بیماری، ولی اگر دکتر نورولوژیست شما برگشته گفته به اون ارتباط نداره، مسئله احتمالاً استراب و
وسواس. ایشون هم گفتم ببینید دو تا موضوع مطمئنم که کامل نبودن، گفتن یا اینکه ساید افکت بیماریته یا اینکه ساید افکت مدیکیشنته یا اینکه تو این از قبل اینو داشتی و این بیماری رو آورده بالا.
نه هر سه حرف آقای دکتر یا خانم دکترتون درسته.
بعد جناب دکتر، من الان دکتر که رفتم سیپرالکس داده دارم میخورم، مودم بهتر شده، کمتر به این چیزا فکر میکنم، یکم بی اهمیت‌تر شدم. در اصل من خیلی آدم نیستم که بخوام خودم رو درگیر این چیزا کنم، یه آدم خیلی منطقی و نرمالیه و زاناکس هم از گاهی میخورم شبا که میخوام بخوابم یا مثلا موقعی که خیلی احساس میکنم تنسم میخورم و تاثیر داره بهتر میشه، ولی اون چیزا باز میمونه. بعد به نظر شما این زاناکس من روزای ادامه بدم؟
حتما دکتر رنج داده، حتما من هیچ نظری نمیدم. ببینید عزیز، حرف دارم خوشحالم، یعنی اون مطلبی که نورولوژیستتون گفتن شما هر سه قسمت رو باید بهش توجه کنید. اما این یکم بود. چرا منم درباره خانوادتون پرسیدم؟ چون گفتم شاید یه زمینه خفته ای در وجود شما بوده که اونم بیدار شده و برانگیخته شده. بنابراین اگر آزارتون نمیده قبولش کنید، ولی مهم اینه که بار خودتون رو تا اونجایی که ممکنه عزیز سبک سبک کنید، هر کاری میکنید. از این اگر هم فرض کنید تو وارد بیزینس بشید، همینقدر که به هر حال سود و زیانش طوری باشه که زندگیتون به چرخونه، نه حرص بزنید نه مضطرب بشید، چون هر دو تا اینا میتونه کار دستتون بده. به هر حال امیدوارم این ایام سخت تلخ بگذره، امیدوارم برای این بیماری هم راهی پیدا بشه و میلیون ها نفر مثل شما آزاد و راحت بشن. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
دست شما در
نکنه. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
بله سلام.
سلام بفرمایید خانم.
من 4 دفعه سلام عرض کردم، دیدم من نبودم.
متاسفانه من چون خطا رو نمیتونم بگم، وقتی میگم بفرمایید دوستان روی خط بیان، یکی رو من میشنوم بقیه رو نمیشنوم، از این بابت متاسفم، ولی خب برای بازی بدی نیست تا رو برد بشه. چه خبر؟ من در خدمت
شما. آقای دکتر، من در خصوص دختر 3 سالم خدمت شما زنگ زدم.
فرزند دیگه دارید یا نه؟
نه، این تنها فرزند من هست.
دقیقاً چقدرشه؟ چند وقتشه؟
25 اکتبر به دنیا اومده. 3 سال و 1 ماه و نیم میشه تقریبا.
اوکی، خیلی خوب.
دختر من متولد کشور نروژ هست. من با پدرش همیشه تو خونه فارسی صحبت میکنیم. و دختر من الان به زبان فارسی و نروژی قاطی جمله سازی میکنه. این حد زبانشه. یعنی نه میتونه جمله سازی کامل نروژی کنه نه جمله سازیش کامل فارسی هست.
حالا اینجا دوستان ما رو خط رادیو هم فارسی انگلیسی رو قاطی میکنن و بیان میکنن که رفت اونجا خیلی اکسایتینگ بود و بعدم اونجا خیلی فان داشتیم، ولی منم همینطوری ما تو محبوب میبودم. شما بنابراین اصلا دخترت رو سرزنش نکنید، اجازه بدید من به همکارانم بگم لطفا یا فارسی حرف بزنید یا انگلیسی. میفرمودید. خب
دختر من از یک سالگی به مهد کودک رفته و تا حالا ما هیچ وقت مهد کودکش رو عوض نکردیم، با اینکه منزلمون رو عوض کردیم و با همون بچه ها و مربی هایی که از بورستان یک سالگی داشته همزو داره بزرگ میشه تا همین لحظه.
عالی.
من همسرم قرار جولای یا آگوست دیگه به آمریکا بیایم به عنوان محقق مهمان. نمیخوام فارسی
صحبت کنم. نه نداره، شما معافی در نروژ جان.
به عنوان گست ریسرچر به مدت 10 تا 12 ماه نمیان بوستون میخوایم بیایم. چیزی که خیلی ذهن من درگیر کرده قضیه مهد کودک دختر من هست، چون دختر من به انگلیسی اشرافی نداره و فارسی و نروژی صحبت میکنه. شما چطوری به من نصیحت میکنید؟
من فکر میکنم نروژ که خودتون میدونید زبان دومشون به یک اعتبار حالا چیزایی دیست، ولی انگلیسی رو بیشترشون میدونن مناطق اسکاندیناوی. بنابراین من معتقدم شما بذارتش هفته یا بعد از ظهری که دو ساعتی کلاس های یعنی محیط های انگلیسی زبان عزیز اگه میخواید بیاید حتما این کار رو بکنید. و مطمئنم
من یه دوست انگلیسی زبان 7 ساله پیدا کردم برای
نه اون کافی نیست. اون کافی نیست. یعنی بیش از اون میخواد. یعنی اولا مثلا فرض کنید یه مهد کودکی باشه که کمی جنبه اینترنشنال باشه، بچه ها نروژی بدونن و بعدم انگلیسی هم بدونن، کمکشون کنه. این کار خیلی خیلی کمک کنه. بعدم یه حسش اینه در این مدتی که اینجا هستید انگلیسیش خوب میشه و خود این یه امتیازیه براش بدون این که اذیت بشه. این ندونه اینجا مسئله داره، مگر اینکه شما اگر برید بوستون اینا بعید مهد کودک ایرانی پیدا کنید میده، ولی اونم باز کمکتون نمیکنه. مشکل برای نروژی و انگلیسی که اینجا میشنوه پیدا میشه. بهترین کار اینه که شما از اون کسانی هستید که مجبوری زبان سومو بهش یاد بدید.
درسته. شما پس بفهمید من دنبال کلاس انگلیسی بگردم که بعد از ظهر چند ساعت
هر جور کلاسی هر جور اولای کلاس از یه طرف یه مهدی که بچهای کوچک باشن، چون ببینید احتمالاً در نروژ هم کسانی هستن که به دلالی بخوان انگلیسی یاد بگیرن بچه نروژی ها. بنابراین ببینید اونجا چه محیط هایی و چه امکاناتی اونجا فراهمه، اون چیزیست که میتونه کاملا کمکتون کنه عزیز.
ولی از برنامه های یوتیوب هم شروع کرده یاد گرفتم، مثلا بعضی موقع به نروژی به من میگه ماما، بعد میگه مامی
اون حتما کمک میکنه. یعنی گوشش رو با اون آشنا، چون عرض کردم میدونید من معتقدم سالمترین بچه بچه یه زبان است. حالا که ما به هر حال به عنوان مهاجر آمدیم دیگه دو زبان است، زبان سوم باش راحت نیستم. اما مورد شما به خاطر اینکه دارید میاد امریکا و این حتی قطعیه و اینجا انگلیسیه و اصلا فارسی و نروژی اونجا خبری نیست، شما زبان انگلیسی هم بیاد بگه. ضمناً در گفتم کشور اسکاندیناوی شما زبان بعدی رو همه جا مشترک انگلیسی میبینید.
بله درسته. دکتر قضیه بعدی قضیه دستشویش هستش. من از 20 می دستشویش رو یعنی دیگه پمپرس استفاده نمی کنه، پوشک استفاده نمی کنه و خودش دستشوی میره. تو این فاصله تا این الان خطاهایی که داشته یا نتونسته خودش رو کنترل کنه انگوش شمار هستش. خیلی خوب تونسته با این قضیه کنار بیاد. ولی یه مسئله هست که اذیتش میکنه، مسئله خوش کردن خودشه. تاکید داره که من کثیف هستم و هنوز تمیز نشدم با این و خشک نشدم و همش از من کمک میگیره که من خودم رو خوش کنم.
نه یک برای شماره یکش یا دوش این حرف رو میزنی؟
نه هر دو، با هر دو مشکل آکی. داره.
بعد ماجرای خوش کردن معمولا در دستشویی خانه یا بیرون از چه وسایلی برای تمیز کردن خودشون افراد استفاده میکنن؟
دستمال.
بنابراین فقط یه مقدار کمکش کنید. مثال عرض کنم که مثلا به جای یه دفعه 4 دفعه این کارو بکنه.
یعنی بهش من همین کارو میخوام
فقط همین. یعنی فقط تعدادش رو، چون اون ممکنه فکر کنه باید با یک بار به نتیجه برسه، برای اینکه احساسی نیست که اون تا زمانی که فکر میکنی هست، حالا شد دوبارم کمک مثلا کمکش کنی که روی مثلا دستبان رو جدا کنه و یا مثلا تا کنه ازش استفاده کنه، بعد بعدی بعد بعدی و بعدم همطور که میدونید مخصوصا چون این کار باید خیلی عادی ترقی بشه، عملا حتی خودتون بهش نشون بدید، یعنی شما خودتون چه میکنید، خاطرتون آسوده باشه اون چیزی رو که اون فرا میگیره کاملا عادیه و ضمناً هم خیلی عادیه، عادی وانمود کنید. بعد خودم حرفی هست که آره منم خودم برخی از اوقات اینو حس میکنم، ولی خب از اون بعد مثلا به جای دو دفعه سه دفعه از دستمال استفاده میکنم، هر جوری که خیلی عادی و به عنوان این که خب آره دیگه. حتی مثلا میتونید بعضی وقت مثلا فکر کنید ببین الان من دستمو شستم، حتی مثلا پس کنید دستشویی تو آشپزخونه دستمو شستم ولی هنوز میبینی یه ذره مثل که خیسه، بذار یه دفعه دیگه هم خوشش کنم، یعنی اینقدر که هم فکر کنه عادیه و هم یه دفعه وحشت نکنه که اگر من مثلا دست بدنم یه ذره خیس بود ای و ایرادی داره. ولی خب این حساسیت ها یک کمی هم نشون دهنده اینه که میتونه یه زمینه خفیف استراب و وسواس تمیزی داشته باشه. تو خانواده که اونو نداری؟
نه ما نداریم.
اوکی.
نه.
و بعدم کسایی که دور برش هستن که فکر میکنین حرفا و صحبت های از این قبیل داشتن؟
نه متاسفانه ما مشکل ما اینه که کسی دور برمون نیست. منم خودم بحثم اصلا سر این قضایی حساس نیستیم، همش هم آرومش میکنم، همش هر چقدر دلش میخواد خشکش میکنم، ولی نمیدونستم که قانعش بکنم که یک بار کافیه یا هر چقدر که دلش میخواد من در خانه بکنم هی خشکش کنم.
شما وقتی گفتید که هم دوربر من هیچ کسی نیست، فهم طرفی بود تو قطار سوار بود بعد سرش درد گرفته بود، بهش گفتم چرا سر درد گرفته، گفت آخه من نشستم قطار از اون سمت میرفت تمام منظره ها جلوی من با سرعت از این ور حرکت میکرد. گفتم خب آخه از اون آدمای روبروی خواهش میکردی مثلا جاشون رو با تو عوض کنن، برای اونام بهتر بود، این جابجایی که میکردی اینا رو پیدا میکردی. گفت فکر کنید عقل خودم نمیرسید. میرسید، اشکالی بود کسی روبروی من ننشسته بود که ازش خواهش کنم. حالا شما هم بی‌پروایید.
بله دقیقا ما همینه، ما انقدر دخالت اطرافیان نداریم اصلا نمیدونیم با چی کار کنیم.
نمیدونید با عدم دخالت باید چه کرد. نه متوجه.
بعد آقای دکتر سبایون سوالم تو سرین
بفرمایید،
من زودی قطع نکنیم این قضیه خوابش از دختر من همیشه تختش جدا بوده، دوران شیردهی هم من شیرش میدادم و توی تختش میذاشتم، یک سالش که شد خودش دیگه میلی رقبتی به شیر من نشون نداد و شروع کرد به غذا خوردن، ولی تا یک سالگی اصلا من شیر کمکی بهش نمیدادم، همیشه شیر مادر تغذیه کرده. بعد از یک سالگی ما شروع کردیم اتاق اینو جدا کردن، همین الان هم که 3 سالش هست هیچ وقت دوست نداره که وقتی که میخواد بخوابه بیا توی تخت ما بخوابه، همیشه دوست داره که بره تو تخت خودش بخوابه و من برش کتاب بخونم و بخوابه. ولی مسئله هست که شب که بیدار میشه میدونه میاد تو اتاق ما.
خب
یالمه دوست داشت، یالمه عروسک برم داره میاد. وقتی که من حالم خوبه و زیاد خسته نیستم دوباره دستشو میگیرم میبرم میذارم تو تخت خودشو همونجا میخوابونم، ولی بعضی شب آقای دکتر زنگ زدن من دعوا کنید من خیلی خستم اینو بلند میکنم بین خودم و همسرم.
نه حتما این کارو نکن، اولا سن بدیه، بعد یه چیز بدی رو دارید به وجود میاد بعد از 4 سالگی، ای بس و کنجکاوی سنگین و شدیدش، علاقه ای که به پدرش پیدا میکنه، حتی سکشوال کار دست نمیده اصلا قربونه. نه دیگه اگر شما بهتر کار نکنید که خسته نباشید بچه رو برگردید، برای شما نمیخواید برگردید همسرتون برگرد، مگر اینکه بگید اونم دوربر ما کسی نیست به داوری بعد چی کار بکنید. نه بنابراین نه عزیزم اصلا تحت هیچ شرایطی بیام اصلا بچه ها ببینید هم خدمت شنونده قبلی هم از کم ما بازگشت نداریم، بچه وقتی رفت باید بره، این شماره یک. و دوم هرگز هرگز بچه ها قرار نیست تخت خواب پدر مادر باشن اصلا در هیچ سنی، همیشه تخت خواب رفت وقتی کوچک هستن، 2 ماهشونه 4 ماهشونه تو اتاق پدر مادر هستن اما تخت جدا، وقتی هم که رفتن دیگه اصلا برگشت ندارن عزیز. نه اون کارو نکنید، وقتی هم میاد برش گردونید که بره سر جاش و ضمناً خودتون رو خسته اینقدر نکنید که مجبورشید اون رو نگه دارید، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. مرسی، باشکرم آقای دکتر،
وقتتون بخیر، خدا قدرشان. جنگ نجمن به پایان برنامه رسیدیم، ولی خوشبختانه آقای دکتر بی سرودی متخصص و جراح چشم قسمت آخر برنامه رو دارن. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر بی سرودی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.